این گنده ترین کلمات رو که بیگمان خودش در تنظیم اونا سهمی نداشته، اون کسان دزدان با چراغی که دور برش هستن که چندتاشون شهروندی دوگانه آمریکا ایرانی رو دارند که تسلط کامل به گفتمان آمریکا دارن و کتاب‌های چاپ شده در اینجا و رسانه‌ها رو کاملا می‌خونن، تحلیل می‌کنن، ترجمه می‌کنن و در اختیار این کسان می‌ذارند، این اگر ذره آزر در وجودش می‌بود بیگمان این کارو نمی‌کرد، می‌گفت نه اینا رو بر من ننویسید. بیگمان منتها می‌تونست با توجه به اینکه حتی مسئله هستی هم فاجعه‌ای که پیش اومده نتیجه خطاهای غیر قابل بخشش خودش شده، با همه این حرف ها میتونست از این آخرین فرصت استفاده کنه، بگه ای جهانیان، ای کشورهای جهان، ما با هیچ کشور دیگه ای قصد جنگ نداریم، به هیچ جا نمیخوایم حمله بکنیم، البته حمله بشه با قاطعیت از میهنمون دفاع میکنیم، ولی از همه شما در آن درخواست میکنم که همه تلاشتون روی هم بذارید و جلوی این کوبیدن بر طبل جنگ رو بگیرید و اجازه فاجعه جدید برای میهن من و تمام منطقه رو ندید. و ما برعکس باز همچنان انگاری که یک فیلسوف، یک انسان تمام عیار، یک انسان اخلاق مدار و یک انسان راستگو در اونجا داره با جهانیان حرف میزنه.
بله.
از مدیری در حالی حرف میزنه که در کوچکترین کار، از کوچکترین مسئله داخل ایران بگیرم، از ترانسپورتیشن، حمل و نقل هوایی و زمینی و قطار بگیریم تا آموزش و پرورش بگیریم تا بهداشت. نگاه کنید الان در جدول که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون توسعه انسانی سازمان ملل هر سال منتشر میکنن، نگاه کنید ببینید ایران با وجود این که درآمد نفتی این 7 سال از مجموع درآمد نفتی ایران از زمان مظفرالدین شاه تا حالا بیشتر، نگاه کنید ببینید که این در ایران امروز تعداد تخت بیمارستان نسبت به هر 1000 نفر و تعداد دکتر بر هر 1000 نفر چقدر پایینه. در ردیف اگر جهان کشورها رو به 3 طبقه تقسیم کنیم، طبقه بالا، متوسط و پایین نهایتا میتونه در ردیف های بالای طبقه پایین قرار بگیره.
بله.
که در مقایسه کشورهای متوسط جهان به طور باور نکردنی پایین، حتی در مقایسه با لیبی، حتی در مقایسه با تونس. خب این در چنین کشوری وقتی انسان این درآمد هنگفتی که برای به دست آوردنش هیچ تلاشی نکرد، هیچ تولید نکرد داشته باشه، بیگمان الان میبایست این ضریب‌های ایران شبیه کشورهای اسکاندیناوی میشده با این پول هنگفت. ولی میبینیم که هنوز بهداشت برای مردم در ایران یک مسئله بزرگه، هنوز بیمارستان رفتن یک مسئله بزرگه، مراجعه به ادارات دولتی و دنبال کار رفتن یک کار بسیار پردردسر منهای مسئله فساد، که مسئله فساد خودش معمولاً در هر سال گزارشی از میزان فساد در کشورها اعلام میشه. چند سال است که ایران از لحاظ فساد مقام 5 و 6 جهان رو داره. اینها در حال است که در این صحبت و در هر صحبت دیگه، صحبت از ارزش‌های الهی و انسانی و تحلیل درست و واقعی از انسان بر اساس عدالت و ارزش گذاری به حقوق همه انسان ها پناه بر خدا، واقعا باید به سود این واژه ها نشست، باید به شدت سوگوار بود، غمدارش بود به خاطر این زیر پا رفتن و لگدمال شدن این واژه در اون واژه های بسیار بالای انسانی. این یک سخنرانی بود
بله
که ایشون انجام داد، برخلاف سالهای گذشته که انتظار داشتن که خیلی سر صدا زیاد بکنه، به جز این وعظ و خطابها کار دیگری که کرد در هر مصاحبه آمادگی ایران رو برای مذاکره با ایران اعلام با آمریکا اعلام کرد.
بله.
که کوچکترین پاسخی هم دریافت نکرد، اما تحلیلگران نزدیک به کاخ سفید وزارت خارجه گفتن که هیچ دلیلی نداره ما توجه بکنیم، برای که اون کسی که باید راجع به مذاکره تصمیم بگیره این آدم نیست، بلکه رئیس این آدمه که در تهران نشسته و اون هر وقت بخواد ممکنه مسئله مذاکره پیش بره. برحال این یک صحبت بود. صحبت دوم، صحبت که البته زودتر از این انجام شد، صحبت اوباما بود.
بله.
روز اول در سازمان ملل افتتاح این نشست با صحبت‌های ایشون شد. باور نمی‌کنه با توجه به اینکه این دو، یعنی اوباما و احمد نژاد، هر دوتاشون اگر در نگاه کلی بکنیم میتونیم بگیم از هر کدوم از یک کره جدای اومدن، اقیانوس‌ها با هم فاصله دارن، اما وجه اشتراک خیلی شگفت‌انگیزی در بیان کلمات و منبعیاتشون داشتند.
بله.
همچنان که اشاره کردم درباره احمدی نژاد، درباره اوباما هم همینطور. ایشون صحبتش اول با کشته شدن سفیر در لیبی آغاز میکنه، از زندگی بچگی اون سفیر و بعد علاقمندیش به کشورهای خاورمیانه و کشته شدنش. هیچ تردیدی نیست که ما این کشتن اون و همراهانش رو و تمام خشونت‌هایی که انجام شد و منجر با به و باز هم فاجعه بیشتر به خون نشستن تعداد قابل توجهی از مردم در پاکستان و مصر و جاهای دیگه انجامید، اینا رو محکوم میکنه. می چکه توش.
بله دقیقاً.
صحبتش رو با این آغاز میکنه. یادمون نره پیش از این وقتی که اون اتفاق در لیبی افتاد، خانم کلینتون دوتا بیانیه، دوتا مطلب رو مطرح کرد. یکیش این بود که گفت من تعجب میکنم که چرا این لیبیایی ها که خیلی ها میپرسن، منم خودم از خودم میپرسم که این مردمی که ما اونا رو آزاد کردیم چرا یک همچین رفتاری با ما میکنن. حالا این رو و مطلب دومی که هیلاری کلینتون گفت این بود که ما این ساختن فیلم رو محکوم میکنیم، ولی با همه این حرفا، با همه عواقبش، هرگز جلوی آزادی بیان در کشورمون رو نمیگیریم. حالا این دوتا مطلب در صحبت‌های اوباما در سازمان ملل تبلور بیشتر و مشخص‌تری پیدا کرده.
بله.
تقریبا تمام صحبت به جز مسئله کشته شدن سفیر، بقیه سخنرانی امپراتوری است که از پاره از بخشای جهان عصبانی و به اونها تشعر میکنه که شما حق نداشتید تو خیابون بریزید و پرچم آتش بزنید، هوار بکشید، و ما هم آزادیم که اجازه بدیم که هر کسی هر کاری در اینجا دلش خواست بکنه. خب تا این قسمت آخر را خیلی خوب اگه باشه. واقعا اگر ما به جامعه ای رسیده باشیم که در اون جامعه انسان ها به خاطر گفتارشون تحت تعقیب قرار نمیگیرن، تنها مسئول عملشون و کارشون خواهند بود، باید لذت ببریم، کف بزنیم، خوشحال شیم، خیلی خوبه. ولی وقتی که آدم متوجه میشه که این یک برخورد دوگانه است، مثل همه ارزش های دیگه، دیدیم که حقوق بشر دو جوره، یا خوب داریم یا بد، دموکراسی دو جوره، آزادی دو جوره، انتخابات دو جوره اگر هم دموکراتیک باشه، و تروریسم دو جوره، یا جور تروریسم خوب داریم یا جور تروریسم بد داریم، انفجار دو جور داریم. یک وقتی در ضد انقلابیون نیکاراگوئه میشه چند مبارزان راه آزادی کانتراهای نیکاراگوئه، یه وقتی اونهایی که در فلسطین برای رهایی سرزمینشون می جنگن در لیست سیاه تروریستا جا می گیرن.
بله.
حالا این بار تبلور بیشتری پیدا کرده، با توپ تشر بیشتر اشاره به این میکنه که هیچ وقت شما نمی بایست این کارا رو می کردید و نباید بکنید. با خودم فکر می کردم که چطور ممکنه جورج بوش کسی ازش انتظار زیادی نمی داشت، اما اون فرصت بسیار تاریخی 11 سپتامبر رو که می تونست تلنگری باشه و از اون را نگاه جدید به جهان بکنن و با رهبری آمریکا به رابطه بین جهان غرب و جهان بیرون از غرب یه نگاهی دوباره بکنن، اون فرصت از دست دادند. حالا الان اوباما که خیلی باسواد و روشن فکر و ادعاهای بسیار زیادی داشته، با سخنرانیش در دانشگاه قاهره وعده هایی برای نزدیکتر شدن به جهان اسلام داده بود، نگاه میکنه میبینیم این هم این فرصت بسیار تاریخی رو از دست میده. همه گفتن، تحلیلگرای زیادی در آمریکا گفتن که نگاه کنید مسئله فیلم 17 دقیقه‌ای نیست، یه چیزشون میشه این جماعتی که ریختن تو خیابون پرچماتش میزنن پاره میکنن شیشه میشکنند. بعضی از این فاکس نیوزیستای وطنی ما هم کلی بدوی ها گفتن، یکی هم شاعره شعر گفت که یه کرد از شکستن شیشه ها. اما در اخبار که نگاه میکردم میدیدم در مادرید هم در آتن هم درست به همون شیوه که در پاکستان شیشه شکستن شیشه میشکنن.
بله.
باید شما ریچوبی در نمیدن پای صندلی که میشن اومده به شیشه میکوبند. اونها در تحلیل اونچه که در آتن میشه ما خیلی راحت میگیم خب این بروز خشم طبقه ناداره که از تفاوت طبقاتی رنج میبرند و دچار محرومیت شدید اقتصادی شدن، آنچنان که بسیاری از اونها حتی لقمه نان برای شبشون ندارن. راسته دیگه، گفتم درست این چونه؟
بله.
در مورد مادرید هم میتونیم همین حق رو بدیم، اما خیلی ها بودن که گفتن بیاییم ذره‌بین بذاریم یه نگاه دوباره بکنیم به اون چه که در این کشورهای اسلامی میفته. آخه چطور ممکنه شما نخواهید با 25% جمعیت جهان یه نگاه مبتنی بر شناخت کامل داشته باشید؟ چطور ممکنه؟ چطور ممکنه هنوز اصرار بکنی در حالی که هر روز که میگذر از میزان نفوذ و هژمونیتون کم میشه؟ چطور ممکنه هنوز هم بخواید به زور اسلحه و فشارهای سیاسی این مسائل رو حل کنید؟ چگونه ممکنه واقعیت ها رو به نفع خود عوض بکنید و دروغ بگید؟ ایشون میگه که ما به شدت الهام گرفتیم از حرکت تونسی ها در سقوط ساقط کردن دیکتاتورشون، به خاطر اینکه ما این حق رو ایمان رو داریم به اینکه انسان ها زن و مرد باید برای خودشون تصمیم بگیرند. دیگه ما اصرار کردیم به تغییر در مصر به خاطر اینکه ما از دموکراسی حمایت میکنیم و حتی مردم رو بالاتر از همه میدونیم. میگه ما تغییرات در رهبری یمن رو حمایت کردیم، پشتیبانی کردیم و منافع مردم یمن رو در نظر گرفتیم. ما در لیبی مردم رو از کشته شدن به دست قذافی نجات دادیم. و در ادامه صحبت ها میگه رژیم بشار اسد باید بره.
بله.
خب اگر واقعا در همین محدوده جمله ها بخواییم فکر کنیم، تصمیم بگیریم، بگیم به به. ولی بلافاصله جولیان آسانج رئیس ویکیلیکس که در سفارت اروگوئه در لندن پناهنده است، از اونجا پیام ویدئویی به دیپلمات‌های در داخل سازمان ملل داد و در اونجا گفت که تونسی‌ها رو شما وجه المصالحه قرار ندید و با ما حق نداره یک سرمایه سیاسی با خودسوزی محمد بوعزیزی برای خودش درست بکنه. جو بایدن واقعا مشیادمون هست که صریحا گفت رژیم مبارک خیلی باثبات دموکراتیک و وقتی که به مرحله شوک رسیدن پس مرحله شوک ناشی از این حرکت مردم بیرون اومدن در پروسه مدیریت بحران تصمیم برای شد که مبارک بره کنار و ارتش بمونه.